18:06 بعد از ظهر است در تهران. خوش آمدید به این بخش خبری در رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم. بر اساس آمار رسمی، مجموع بیماران کرونا در ایران به 600 هزار نفر نزدیک شد. سه رکن سازمان نظام پزشکی در نامه‌ای به حسن روحانی خواستار بازنگری در مدیریت بحران کرونا شدند. و با وجود افزایش آمار جانباختگان کرونا، مراسم روز 13 آبان امسال هم برگزار می شود. سخنگوی وزارت بهداشت ایران با بیان اینکه مجموع بیماران کووید 19 در کشور از 581 هزار نفر عبور کرده، از مرگ 346 بیمار کووید 19 در 24 ساعت گذشته خبر داد.
طی 24 ساعت گذشته شاهد درگذشت 346 بیمار قطعی مبتلا به کووید 19 در کشور بودیم. با احتساب این، مجموع جان باختگان بیماری در کشور به عدد 33299 رسیده است.
به گفته سخنگوی وزارت بهداشت ایران، تست کرونای حدود 7000 نفر هم در شبانه روز گذشته مثبت شده است. سیما لاری روز سه‌شنبه گفت 27 استان کشور در وضعیت قرمز قرار دارند که از میان آنها میتوان به تهران، اصفهان، قم، آذربایجان شرقی، گیلان، آذربایجان غربی و بوشهر اشاره کرد. بسیاری از کارشناسان داخلی و خارجی نسبت به درستی آمارهای رسمی ارائه شده توسط وزارت بهداشت ابراز تردید جدی کردند و حتی مرکز پژوهش‌های مجلس نیز شمار جانباختگان را دو برابر و شمار بیماران مبتلا به ویروس کرونا را 8 تا 10 هزار برابر آمار وزارت بهداشت برآورد کردند. سه رکن سازمان نظام پزشکی در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران اعلام کردند که شرایط سخت و پیش رونده اپیدمی ویروس کرونا در کشور و میزان مرگ و میر مبتلایان ضرورت بازنگری جدی در روش‌های مدیریتی این بحران را ایجاب می‌کند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، نویسندگان این نامه محمد رضا ظفرقندی رئیس کل سازمان نظام پزشکی، مصطفی معین رئیس شورای عالی و عباس آقازاده رئیس مجمع عمومی نظام پزشکی از آقای روحانی خواستند شمار تست های کرونا به دست کم 85 هزار تست در روز برسد. نویسندگان این نامه همچنین خواستار توجه و حمایت ویژه از اقشار آسیب پذیر و دهک های پایین درآمدی جامعه، چه در زمینه تامین هزینه های زندگی و چه در مقوله هزینه های بهداشتی شدند. از هنگام شیوع بیماری کووید 19 در ایران، انتقادهای بیشماری به نحوه مقابله با آن صورت گرفته است. اما با وجود افزایش آمار جانباختگان کرونا، قائم مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ایران اعلام کرد مراسم روز 13 آبان امسال نیز در مقابل سفارت سابق آمریکا و با سخنرانی رئیس مجلس شورای اسلامی برگزار خواهد شد. به گزارش ایسنا، نصرت الله لطفی گفته است که این مراسم با سه تأکید خاص، رعایت فاصله گذاری اجتماعی، استفاده از ماسک و برگزاری مراسم در کوتاه‌ترین زمان روز سه‌شنبه 13 آبان برگزار می‌شود. او در این حال گفت به دلیل سیر صعودی بیماری کووید 19 و محدودیت‌های شدید کرونایی در هیچ نقطه کشور راهپیمایی و تجمعات متراکم سال‌های قبل نخواهد بود. در هفته‌های اخیر برگزاری تجمعات در برخی شهرهای ایران با انتقاد شدید مقامات بهداشتی روبرو شده. اشغال سفارت آمریکا در 13 آبان سال 1358 و گروگانگیری 66 دیپلمات آمریکایی به مدت 444 روز بحرانی طولانی پدید آورد و به قطع روابط ایران و آمریکا انجامید. از آن پس هر سال مراسمی دولتی در سراسر ایران برای یادبود این واقعه برگزار می شود. توافق جدید آتش‌بس میان نیروهای ارمنستان و آذربایجان در منطقه ناگورنو-قره‌باغ که با میانجیگری ایالات متحده حاصل شده بود، در کمتر از 24 ساعت نقض شد. ارمنستان و آذربایجان ساعتی پس از برقراری آتش‌بس جدیدی که با اهداف انسان دوستانه در این منطقه برقرار شده بود، یکدیگر را به نقض آتش‌بس متهم کردند. وزارت دفاع ارمنستان روز دوشنبه 5 آبان اعلام کرد که نیروهای آذربایجانی با حملات توپخانه خود دو بار آتش بس را نقض کردند. از سوی دیگر وزارت دفاع آذربایجان نیز به نوبه خود نیروهای ارمنستان را متهم به نقض آتش بس کرد و تاکید کرد که نیروهای آذربایجانی خود را به توافق آتش بس مقید می دانند. گفتگوی من با قدیر گلکاریان، کارشناس مسائل خاورمیانه و استاد روابط بین الملل را بشنوید در همین باره.
نقض آتش بس در این نبردهای اخیر که در منطقه قره‌باغ اتفاق میفته سومین مرحله خودش رو نشون داد دیروز و این نشون میده که انگار طرفین به هیچ عنوان تمایلی به پایان دادن منازعه ندارن، اما به نظر من تصور میره که رهبران کشورها هر چند تمایل به آتش بس داشته باشن که اخیراً هم اگر حضور وزرای خارجه دو طرف رو ارمنستان و آذربایجان رو در مسکو در رابطه با دومین مرحله آتش بس در نظر بگیریم که امیدی به ادامه آتش بس بود، منتها به نظر میرسه که فضای موجود در خط آتش و جبهه ها و احساسات حاکم بر نیروهای نظامی موجود در دو طرف موجب شده که نقض‌ها اتفاق بیفته و شاید هم از همین روز که طرفین و دولت‌ها همدیگر رو متهم می‌کنند، چون احساساتی که ارزیابی میشه از نیروهای نظامی دو طرف در خط مقدم جبهه نشان از این داره که هیچ کدام تمایلی به عقب نشینی از مواضع خود ندارند و نیروهای آذربایجانی تا آخرین نکاتی که مورد هدفشون از می‌خوان بگیرند و در عین حال نیروهای ارامنه هم تمایلی به این ندارن که حاکمیتی رو به دست نیروهای آذربایجان بسپارن.
آقای گلکاریان، پیش از این بیشتر درگیری‌ها در مناطق مرزی ایران متمرکز بود، اما از چند روز پیش به گفته شما خط آتش از این مناطق دور شده. فکر می‌کنید چرا این اتفاق افتاده؟
طبیعتاً اگر موقعیت میدان جنگ رو در اطراف قره‌باغ و اراضی اشغالی که نیروهای ارامنه در طول مدت 30 سال فراتر از حدود جغرافیایی قره‌باغ فرا گرفته بودند، از شمال قره‌باغ گرفته تا مرز ایران ادامه داره، یعنی تا سد عرس ادامه داره و نیروهای آذربایجانی طبیعتاً در تمام مواضع، یعنی از شمال قره‌باغ گرفته تا جنوب شرقی قره‌باغ مواضع خودش رو مشخص کرده بوده و جبهه نبرد در اونجا اتفاق افتاده بود. منتها بیشتر جاهایی که در واقع میشد نیروهای آذربایجانی راحت‌تر بتونن مناطق مورد هدف رو تسخیر بکنن مواضعی بودن که در نزدیکی ایران بود، چون شمال قره‌باغ دارای ارتفاعات زیادی هست و با توجه به اینکه نیروهای ارامنه تسلط بر ارتفاعات دارند و نزدیک شدن نیروهای نظامی آذربایجان رو در واقع مانع میشن، دسترسی نیروهای آذربایجانی در نزدیکی مرزهای ایران اونها رو به برتریت نظامی وادار کرده و سعی کردن که این قسمت ها رو ابتداعا تسخیر بکنن، از تسلط نیروهای ارامنه خارج بکنن. به همین خاطر شاهد بودیم که نبردها در نزدیکی مرز ایران بوده که از دو روز پیش بعد از تسلط بر مناطق نزدیک خدافرین ایران و پارساباد ایران تقریبا میشه گفت که تنش‌ها در این منطقه و نبردها در این منطقه پایان یافت.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 عصر تا 9 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز،
از 7 شب تا 1 بامداد و از 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 12 ظهر تا 6 عصر 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9 نیم شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 7.5 صبح تا 7 شب ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از 11 صبح تا 7 شب 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
و از 11 صبح تا 5 عصر ردیف 16 متر برابر با 17560 کیلوهرتز.
علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 24 ساعت شبانه روز 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا دنبال کنید.
رئیس کل بانک مرکزی ایران می گوید بابت هزینه های مقابله با بیماری کرونا تا کنون معادل ریالی 600 میلیون یورو به حساب خزانه واریز شده تا در اختیار وزارت بهداشت قرار گیرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، عبدالناصر همتی تایید کرده که این اقدام به درخواست سازمان برنامه و بودجه صورت گرفته و به زودی معادل 8000 میلیارد تومان دیگر نیز برای پرداخت به وزارت بهداشت به حساب خزانه واریز می شود. پیش از این وزیر بهداشت گفته بود از 1 میلیارد دلاری که وعده داده شده تنها مقدار کمی به این وزارتخانه داده شده است. ایران از صندوق بین المللی پول نیز درخواست وام 5 میلیارد دلاری کرده بود، اما تا کنون این صندوق جوابی به ایران نداده است. مقامات جمهوری اسلامی میگویند آمریکا مانع از ارائه وام از طرف صندوق بین المللی پول به ایران شده. آمریکا قبلا اعلام کرده بود تضمینی وجود ندارد که جمهوری اسلامی وام صندوق بین المللی پول را صرف امور تروریستی نکند. سخنگوی دولت جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه با بیان اینکه سقوط شاخص بورس دلایل روشن اقتصادی و روانی دارد افزود دولت نقشی در این کاهش نداشته است. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، علی ربیعی با رد اینکه اختلاف در دولت برای تعیین رئیس سازمان بورس اوراق بهادار علت سقوط شاخص بوده، این گونه استنباط‌ها را بهانه تراشی و نادرست خواند. از نیمه دوم مرداد شاخص بورس تهران که تا 2 میلیون واحد بالا رفته بود با نوساناتی رو به سقوط گذاشت. پیشتر بسیاری از کارشناسان نسبت به ایجاد حباب در بورس تهران هشدار داده بودند. دولت برای جبران کسری بودجه سال جاری برنامه 10 برابر کردن فروش اموال و شرکت‌های دولتی و همچنین انتشار گسترده اوراق قرضه را در بورس داشت. سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل و سایر سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین گفته است پس از انفجار در سایت هسته‌ای نتنز، تمامی زنجیره‌های ماشین‌های جدید تحقیق و توسعه به زیر زمین منتقل خواهند شد. کاظم غریب‌آبادی در گفتگویی که روز سه‌شنبه 6 آبان در روزنامه همشهری منتشر شده، با اشاره به سخنان رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفته است که ایران تأسیسات پیشرفته تری در دل کوه به جای تأسیسات حادثه دیده در نتنز احداث می کند. به گفته این دیپلمات ایرانی، ساخت مراکز جدید به اطلاع آژانس بین المللی انرژی اتمی رسید است. روز 12 تیر ماه امسال در تأسیسات نتنز وقوع یک حادثه منجر به تخریب گسترده مرکز مونتاژ سانتریفیوژ ایران شد. این انفجار موجب کند شدن روند تولید این نوع سانتریفیوژ شده و بر اساس گزارش روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز، این رخداد برنامه هسته ایران را تا 2 سال با تأخیر مواجه می‌کند. وزارت خارجه ایران در اعتراض به حمایت رئیس جمهوری فرانسه از حق انتشار کاریکاتور پیامبر اسلام، کاردار موقت فرانسه در تهران را احضار کرد. به گزارش اداره اطلاع رسانی وزارت خارجه ایران، احضار کاردار موقت فرانسه در تهران روز دوشنبه 5 آبان صورت گرفته و یک مقام وزارت خارجه ایران به او گفته است که واکنش مقام‌های فرانسوی به این موضوع نابخردانه بوده است. روز گذشته نیز 240 نفر از نمایندگان مجلس ایران در بیانیه‌ای انتشار کاریکاتور پیامبر اسلام را غیرانسانی و توهین وقیحانه خوانده و حمایت امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه از حق انتشار کاریکاتور را جسارت و گستاخی توصیف کرده بودند. عربستان سعودی نیز روز سه‌شنبه 6 آبان انتشار کاریکاتورهای پیامبر اسلام را توهین‌آمیز خواند و هر گونه تلاش در مرتبط ساختن اسلام به تروریسم را محکوم کرد. به گزارش رویترز، در اظهارات یک مقام وزارت خارجه عربستان که توسط رسانه‌های این کشور منتشر شده، هیچ اشاره‌ای به درخواست برخی از کشورهای مسلمان در جهت تحریم کالاهای فرانسوی نشده است. پیشتر رئیس جمهوری ترکیه در واکنش به انتشار مجدد کاریکاتورهای پیامبر اسلام، خواستار تحریم کالاهای فرانسوی شده بود. به گزارش رویترز، روز دوشنبه حضور مشتریان در فروشگاه‌های فرانسوی در ریاض به مانند روزهای پیش بود. یک تاجر اماراتی نیز که مالکیت یک گروه از فروشگاه زنجیره‌ای فرانسوی را دارد، گفته است این فروشگاه‌ها با هزاران شغل بومی و استفاده از کالاهای منطقه‌ای مشمول تحریم نمی‌شوند. خبرهای بیشتر را می‌تونید در وبسایت ما به نشانی رادیوفردا.com دنبال بکنید، یا اگر اهل شبکه‌های اجتماعی هستید لطفاً به اینستاگرام و تلگرام رادیو فردا بپیوندید. از همراهی شما سپاسگزارم.